وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تأملی انتقادی بر جریان روشنفکری دینی. جلسه دوم، بحث در خصوص انتقادات آقای آرش جمشیدپور در تاریخ سه‌شنبه 21 شهریور ماه 1396 ساعت 22 الی 23.
من خب قرار بود به بحث در مورد انتقادات آقای آرش جمشیدپور به دیدگاه های من در مورد روشنفکرانه دینی بپردازیم. حدود سه هفته قبل به پاری از این انتقادات پاسخ دادیم، اما به دلیل اینکه با آقای دکتر حسن محدثی قرار گذاشته بودیم که در جلسه در نقد و بررسی کتاب مشترکی در خانواده پیامبر در واقع جلسه رو تشکیل بدیم، دیگه دور از ادب بود جلسه رو با ایشون کنسل بکنیم. قبول یک هفته در خدمت ایشون باشیم. علاقه دوستان و بحث ادامه گرفت و ادامه پیدا کرد و ما دو هفته در خدمت ایشون بودیم. تجربه خوبی بود. امیدوارم باز هم فرصت باشه که در خدمت عزیزانی مثل آقای دکتر محدثی یا جناب آقای دکتر میری باشیم، اگر شرایطی پیش بیاد که دوستان بزرگوار دیگری هم مایل باشن در گروه ما به بحث بپردازن، من بسیار خوشحال میشم. به همین دلیل یک سه هفته در واقع وقفه افتاد که ما به بقیه نکات انتقادی آقای جمشیدپور بپردازیم. همچنین میخوام خوشحالی ما اعلام بکنم از بحثایی که در گروه تیرداد و گروه میزگرد تیرداد صورت میگیره. تجربه خیلی زیبایی است که هر هفته یکی از نازنینان مدیریت بحث رو و محور بحث قرار میگیره. از اینکه در این گروه هم افراد دیگری محور قرار بگیرن و همیشه من متکلم بحث نباشم، من هم استقبال میکنم. به حال در ادامه اون بحثا به نقد دیگری از آقای جمشیدپور میپردازم. ایشون میپرسن که چرا با توجه به اینکه عبدالکریمی سالهاست روشنفکری دینی رو نقد میکنه، پاسخی از جانب روشنفکران دینی یا مدافعون اونها به این انتقادات داده نشده. بعد خودشون در واقع به این پرسش پاسخ دادن که از نظر ایشون دلیل اینکه نقدهای عبدالکریمی پاسخ داده نشده معمولا به این دلیله که در نقدهای عبدالکریمی تعابیری مبهم و ناروشن وجود داره. به همین دلیل هم روشنفکران دینی و مدافعانشون رغبت چندانی به پاسخگویی به پرسش‌ها و انتقادات عبدالکریمی ندارن. و فرمونه که نوشته ها و نقد های مبهم عبدالکریمی آنچنانه که نقد اونها رو دشوار میکنه و خواننده به درستی در نمییابه که عبدالکریمی میخواد چی بگه و چگونه میخواد به اونها پاسخ بده. به نظر من ممکنه حق با آقای جمشیدپور باشه، اما این یگان دلیل و یگان امکان نیست. اساسا این دلیل موجهی نیست. اینکه چرا فرضاً آقای دکتر سروش به خیلی از انتقادات به به اصطلاح بسیار از افراد در سطوح گوناگون وارد دیالوگ شدن، اما به دو مقاله انتقادی من، یکی با عنوان رهبری تمدنی و نه رهبری سیاسی و یا پاره تعاملات انتقادی و پدیدارشناختی به نظریه رویاهای رسولانه، یا خیلی از موارد دیگری که من به طور کلی درباره روشنفکری دینی بحث کردم پاسخ ندادن یا دیگر دوستان پاسخ ندادن. البته ادعای کاملا درست نیست، گهگاه فرزن آقای دکتر دباغ، دکتر سروش دباغ در واقع به نقد و بررسی دیدگاه های من فرزن مقایسه من با روشنفکری دینی، مقایسه من میان شیعتی و روشنفکری پاسخ دادن، اما به طور کلی این نقد که چرا دوستان قابل ندونستن که پاسخ بدن، این دلیل خیلی خوبی نیست و شاید شایسته هم نبود که آقای جمشید پور این رو طرح بکنن. دلایل مختلفی میشه بیان کرد، دلایل مختلفی میشه بیان کرد، دلایل جامعه شناختی، جمایل روان شناختی، دلایلی که به تیپولوژی و شخصیت افراد برمیگرده، شاید بشه دلایل دیگه رو ذکر کرد که من خیلی راغب نیستم، یعنی فکر میکنم پرداختن به این گونه بحثا در واقع خیلی بحث اصیلی نیست. به هر حال شاید حق با آقای جمشید پور باشه که بحثای من مبهمه، اما میخوام بگم این یک امکانه، اما امکانات دیگری هم وجود داره که من توجه دادم به اونها و تکیه کردن بر اونها رو چندان امر اصیلی نمیدونم. بعد آقای جمشیدپور ادامه دادن که البته منظورشون نیست که حرفای من به ذات مبهمه و البته آقای عبدالکریمی میتونن در نوشته های بعدشون توضیحات بیشتر و مبسوطتری بدن و کلام خودشون روشن کنن. خب سپاسگزارم از آقای جمشیدپور که این امکان رو هم برای من فراهم میکنن که من بتونم جواب بدم و حرفای مبهمم رو روشن بکنم. اما ایشون فرمودن که تعابیر ایشون و اصطلاحاتی که در نقدهای اخیرشون روشن فکر دینی دیده میشه به هیچ وجه روشن نیست. من فقط میخوام با آقای جمشیدپور و دیگر عزیزانی که مدعی هستن من خیلی مبهم صحبت میکنم بگم که در واقع مفاهیم کانتکچوالایز هستن، هر تکستی در کانتکستی قرار داره، هر ایدهی در بافت و سیاق خاصی قرار داره. تفکر امری خطی نیست، تفکر امری پارادایمیکه، تفکر امری شبکهیه، تفکر یه چیزی شبیه به اصطلاح تفکر ریاضیاتی نیست که بگیم A نتیجه میدهد B، B نتیجه میدهد C، C نتیجه میدهد D. تفکر یک شبکه است، هر مفهومی در ارتباط با مفاهیم دیگری معنا میده و هر یک از اون مفاهیم دیگر خود مبتنی بر مفاهیم دیگری است و هر کدوم باز مبتنی بر مفاهیم دیگر. لذا هر تفکر یک شبکه تشکیل میده، یک پارادایمی. لذا ما حق نداریم بگوییم به نحو مطلق مفاهیم مبهمند، بلکه آقای جمشیدپور و دیگر دوستانی که در حوزه جریان به اصطلاح روشنفکری دینی تفکر میکنند میتوانند بگویند که حرفهای عبدالکریمی یا پاره از مفاهیم و اصطلاحات ایشون در چارچوب مفهومی معنایی و در پارادایم فکری ما مبهمه، نه اینکه این مفاهیم به نحو مطلق باشه. همه سخن اینه که به اصطلاح اون پارادایم یا اون سنت فکری یا اون چارچوبی که دوستانی مثل آقای جمشیدپور یا دیگر روشنفکران به اصطلاح دینی در آن تفکر میکنن یگان پارادایم ممکن نیست. لذا میپذیرم که ممکنه یک مفهوم در یک پارادایم در واقع معنادار باشه، اما در یک پارادایم دیگه کاملا معنادار باشه. من همیشه این مثال رو از من شنیدید که ممکنه مفهوم کیش یا مات در بازی فوتبال بی‌معنا باشه، اما به این معنا نیست که مفهوم کیش یا مات مطلقاً و در هر بازی در واقع بی‌معناست. نه، مفهوم کیش یا مات در بازی شطرنج در یک پارادایمی مثل شطرنج، در یک بازی مثل شطرنج معنا داره کاملاً. اما دوستان و عزیزانی که با این پارادایم ها با این بازی بیگانه هستند، این مفاهیم رو به نحو مطلق بی‌معنا یا مبهم تلقی میکنن. آقای جمشیدپور در فراز نخست انتقاداتشون خواهان بیان این امر بودن که حرفهای من و بسیار از مقولات و اندیشه هایی که من به کمک اونها میکوشم بکوشم بیاندیشم و بر اساس اونها در مورد جریان روشنفکری دینی به نظر پردازی بپردازم و احیانا به نقد و پرسشگری بپردازم مبهمه. در مرحله دوم ایشون میکوشن پاری از در واقع مدعیات اصلی من رو به اصطلاح شمارش بکنن و هر یک از اونها رو در واقع به نقد بکشن. خب اولین محوری که ایشون روش دست گذاشتن، اولین نکته ای که ایشون بهش دست گذاشتن اینه که به اعتقاد ایشون من گفتم که عقلانیت دکارتی کانتی با دین و دینداری ناسازگاره و از نظر آقای جمشیدپور این ادعا ادعای درستی نیست. ما چگونه میتوانیم بگوییم که عقلانیت دکارتی کانتی با دین و دینداری ناسازگاره، به خصوص که دکارت نیز به وجود خدا اعتقاد داشت و کانت نیز به وجود خدا اعتقاد داشت. لااقل بر اساس نقد عقل عملی، اگر پاسخ به وجود پاسخ به پرسش از وجود آدم وجود خدا رو در نقد عقل محض بی پاسخ میذاره و معتقد این پرسشی که از آنتینومی هاست و ما با قضایای جدل الطرفین مواجه هستیم و دلایلی داریم که نشون میده خدا هست و دلایلی داریم که خدا نیست، اما با توجه به نقد عقل عملی میبینیم که او در واقع به خداوند به منزله یکی از مقدمات فلسفه عملی، یعنی فلسفه اخلاق، به خداوند اعتقاد داره. حال ایشون میفرمایند چطور میتوانیم بگوییم که عقلانیت دکارتی کانتی با دین و دینداری ناسازگاره؟ ببینید، همه دوستانی که مثل آقای جمشیدپور در واقع با یک نوع بر اساس نوعی تفکر غیر تاریخی میاندیشن، در واقع اسیر یک نوع مونیسم معرفت شناختی هستن. مرادم از مونیسم معرفت شناختی اینه که صرفاً با یک نظام اپیستمیک، صرفاً با یک نظام معرفتی آشنا و به دلیل فقدان تفکر تاریخی و به همین دلیل که در چارچوب تفکر دکارتی کانتی می اندیشن و از آنجا که تفکر دکارتی کانتی تفکری غیر تاریخی است، یعنی مثل تفکر هگل نیست، مثل تفکر ویکو یا دیلتای یا تفکر تاریخی نیچه، هگل یا هایدگر نیست، همه دوستان فکر میکنن مفاهیم مثل تفکر، مفاهیم مثل معرفت در واقع یک مفاهیم جهان شمول و کلی است. اما بر اساس نگاه تاریخی ما در واقع سنن گوناگون تاریخی داریم و هر کدوم از این سنن نظری گوناگون تاریخی برای خودشون نظام اپیستمیک خاصی دارن، نظام معرفت شناسانه خاصی دارن. لذا خود مفهوم عقل و عقلانیت یک امر تاریخی است، خود مفهوم حقیقت یک امر تاریخی است، خود مفهوم انسان، معرفت، دانش و خیلی از مفاهیم دیگه در هر یک از سنن تاریخی معنای خاصی داره. و چون دوستانی که در سنت تفکر دکارتی کانتی میاندیشن صرفاً و صرفاً با نظام اپیستمیک متافیزیکی، اون هم متافیزیک در معنای خاصی، عمدتاً در معنای ارسطویی، دکارتی کانتی ویتگنشتاینی آشنا هستند و فرضاً کمتر با تفکر افلاطونی آشنایی دارند، لذا صرفا به یک نظام معرفتی آشنا هستند و اساسا درک نمی کنن که تفکر دینی یک نظام معرفتی خاصی داره که با نظام معرفتی جدید، با نظام معرفتی متافیزیکی یا با نظام معرفتی حاصل از عقلانیت جدید همچون فلسفه های دکارتی کانتی بسیار متفاوته. بذارید من یه مثالی بزنم. فرض کنید ما در نظام معرفتی علمی، فرض کنید غایت رسیدن به عینیت، ابجکتیویتی، میخوایم به ابجکتیویته یا ابجکتیویتی دست پیدا کنیم. در نظام معرفت علمی ما مفهوم آزمایش، تجربه، نظریه یا تئوری رو داریم. مفاهیمی مثل اثبات پذیری، ابطال پذیری، تأیید پذیری و غیره رو به کار میبریم. این یک نظام معرفتی است که این مفاهیم درش به کار برده بشه، نظام معرفتی علمی جدید. اما حالا ما یک نظام معرفتی داریم که میگه هدف عبارت است از قرب الله، بعد درش مفاهیمی داریم مثل مجاهده، مراقبه، خلوت، اعتکاف، سکوت، مبارزه با نفس. ببینید این یک نظام معرفتی دیگری است که اساسا این نظام معرفتی رو نمیتوانیم به نظام معرفتی علمی ترجمه کنیم. فرضاً نمیتوانیم یک نظام معرفتی که از قرب الله یا معوا کردن در امر قدسی صحبت میکنه، این نظام معرفتی رو فرض کنید با به ابجکتیویتی ترجمه بکنیم، یا بر اساس معیارهای معرفت ابجکتیو، معیارهای معرفت ابجکتیو در نظام معرفت علمی بخواهیم به قضاوت در مورد معرفت دینی بپردازیم که اساسا یک نظام اپیستمیک دیگری است، یعنی غایت دیگری داره، مفاهیم دیگری داره، روشهای دیگری داره که کاملا با غایت، موضوع و روشهای معرفت علمی متفاوت است. به همین دلیل است که معتقدم عقلانیت دکارتی کانتی در واقع در استمرار عقلانیت متافیزیک یونانی است که کاملا با نظام معرفت دینی در واقع کاملا متفاوت و متمایز. مطابق گزارش آقای جمشید پور، مؤلفه دیگری در اندیشه های من وجود داره که ایشون اون رو استخراج کردن و بر روی اون دست گذاشتن. مؤلفه دوم اینه که مطابق تفسیر ایشون، بنده معتقدم که روشنفکران دینی به عقلانیت دکارتی کانتی باور دارن. خب این هم نکته درستی است. من کاملا بر این امر تأکید دارم که روشنفکران دینی در چارچوب عقلانیت سوبژکتیویستی دکارتی کانتی به اصطلاح میاندیشند. ببینید ایشون گله میکنن، انتقاد میکنن که چنین نیست و روشنفکران دینی در واقع نمیپذیرند که در واقع در چارچوب عقلانیت دکارتی کانتی میاندیشند. مثلا یکی از روشنفکران دینی گفته بود که من بیش از اون که دکارتی کانتی باشم کوائنی هستم. ببینید در اینجا به یک نکته هرمنوتیکی اشاره میکنم و یک نکته فلسفی متافیزیکی. نکته هرمنوتیکی اینه که ما وقتی میخوایم در مورد یک متنی به تفسیر بپردازیم یا میخوایم در بیان یک اندیشه‌ای در خصوص اندیشه‌ای به تفکر بپردازیم، باید میان چند چیز تفاوت قائل بشیم. یک نکته این است که متن خودش چه میگوید، اما معمولا مفسری که به تفسیر یک متن میپردازه، آنچه که مفسر از متن میپردازه ضرورتا با آنچه که صاحب متن از خود متن میفهمه ضرورتا یکی نیست و میتونه فاصله داشته باشه. البته خوانشگر و مفسر حق ندارد تلقی خودش رو به متن تحمیل بکنه و باید تفسیرش مبتنی بر متن باشه. این نکته درستی است، اما ضرورتاً چنین نیست که خوانش خوانشگر از متن با خوانش خود صاحب متن از متن خودش یکی باشه. ببینید، من در مقام کسی که فکر میکنه معتقدم که در نظام اندیشه‌ای من هیچ نوع ناسازگاری وجود نداره و اندیشه های من کاملا سازگاره، اما ممکنه خوانندگانی وجود داشته باشند که وقتی با متن آثار من یا گفتار من مواجه میشن به این نتیجه برسن که حرف های عبدالکریمی سرشار از تناقضات است. ببینید، خواننده از متن چیز رو میفهمه که خود خوانشگر نمیفهمه. یعنی من وجود تعارض یا تناقض در گفته های خودم رو، در نوشته های خودم رو انکار میکنم، اما ممکنه نقاد در نوشته های من و گفتارهای من تناقضی ببینه و این امکان هست، حتی امکان فهم بهتر متن از خود مؤلف نیز وجود داره. یعنی ممکنه خوانشگری متن رو به گونه ای بفهمه که از خود صاحب متن در واقع این خوانش دقیق تر باشه. چنان که ما فرض بکنید امروز مارکسیسم رو مطالعه میکنیم و در مارکسیسم انسداد تفکر یا محدودیت هایی رو میابیم که خود مارکس بهش اذعان نداشت، بس به لحاظ هرمنوتیکی امکان فهم بهتر متن توسط خواننده در قیاس با فهم صاحب متن از خود متن وجود داره. به بیان هرمنوتیکی، ما با اصل مرگ مؤلف رولان بارت آشناییم. مطابق اصل مرگ مؤلف، مؤلف به هیچ وجه حق انحصاری تفسیر آثار خودش رو نداره. یک نویسنده که کتاب می نویسه چنین نیست که تفسیر کتاب او حق انحصاری مؤلف باشه. همین که سخن از زبان صاحب سخن در اومد، همین که متن از زبان صاحب متن در اومد، دیگه در واقع مؤلف مرده. به این معنا دیگه هیچ مرجعیتی نداره. مؤلف نه فقط حق انحصاری تفسیر متن رو نداره، بلکه خود صاحب متن صرفا یک خواننده از بیشمار خواننده است که بیشمار خوانندگان است یک متن میتونه داشته باشه، و تفسیر مؤلف از متن خودش صرفا یک تفسیر از میان تفسیرهای متکثر و حتی بیشمار و بی‌نهایتی است که از یک متن امکان پذیره. لذا همواره این امکان وجود داره که آنچه که تفسیر می شود با آنچه که به اصطلاح متن می گوید خود بهش اعتراف می کنه و اذعان می کنه و مدعی در واقع یکی نباشه. نکته دیگر این که وقتی من میگویم روشنفکران دینی به عقلانیت دکارتی کانتی باور دارن، در واقع دارم یک بحث فلسفی متافیزیکی میکنم و باید اذعان کنم که دوستان نازنینی همچون آقای جمشیدپور و حتی خیلی از خود چهرهای اصلی روشنفکران دینی در واقع هیچگاه بحثشون در واقع از یک سطح فراتر نمیره و در سطح به سطح مباحث متافیزیکی و اونتولوژیک ارتقا پیدا نمی کنه. اساساً عقلانیت جدید که با دکارت به اصطلاح فلسفه جدید شروع میشه، عقلانیت جدید میشه، یک فلسفه آگاهی بنیاده. یعنی در قیاس با فلسفه های سنتی که فلسفه های وجود بنیاد بودن، یعنی در فلسفه های سنتی و کلاسیک هدف این بود که وجود رو آنگونه که هست بشناسن و هدف این بود که به شناخت اعیان برسن، یعنی جهان رو آنگونه که هست بشناسن. اما با دکارت نوع جدیدی از فلسفه شکل میگیره. به همین دلیل دکارت مؤسس فلسفه جدید و پدر فلسفه جدیده. با دکارت نوعی از فلسفه شکل میگیره که آگاهی بنیاده، به این معنا که مسئله اصلی یقینه، مسئله اصلی آگاهی بشری و یقین سوبژه است، مسئله اصلی روشه، این که ما با چه روشی میتوانیم به معرفت یقینی دست پیدا کنیم. این آگاهی بنیادی رو در تمام فلسفه های دوره جدید میبینیم. فلسفه کانتم در واقع با تفاصیل رایج یک فلسفه آگاهی بنیاده، یعنی مسئله اصلی کانتم اینه که در واقع معرفت بشری چیه، محدودهای معرفتی چیه. به این اعتبار همه اندیشه های روشنفکران به اصطلاح دینی ما اندیشه های آگاهی بنیاده، به این معنا که تمام هم و غم این دوستان در واقع در حوزه دین هم به تبع آگاهی بنیادی فلسفه هاشون اینه که آگاهی دینی چیه، معرفت دینی چیه، نسبت این معرفت با معرفت‌های دیگه چیه. مثلا عنوان کتاب دکتر سروش رو نگاه کنید، قبض و بسط تئوریک شریعت، یعنی بحث درباره نظریات دینی یا نظریاتی است که در حول و حوش شریعت و بحث اونتولوژیک و بحث شناخت هستی و این که تفکر دینی چگونه تفسیری از جهان هستی است و ما چگونه تفسیری از جهان هستی میتونیم داشته باشیم که این تفسیر دینی باشد و اساساً متعلق اصلی معرفت دینی چگونه چیزی است، یا انسان دینی چگونه انسانی است و آیا یک حقیقت قدسی در این جهان هست و آیا وجود همان امر قدسی است و آیا انسان میتواند به این امر قدسی گشوده باشد یا نه. در واقع یک چنین مباحثی در واقع در مباحث دوستان ما که موسوم به روشنفکری دینی هستند در واقع غایبه. همه یا لاقل اکثریت قریب به اتفاق دوستانی که در واقع در حوزه روشنفکری دینی شناخته شده هستند، همه اینها در واقع در چارچوب همان تقابل و ثنویت سوبژه دکارتی که تبدیل میشه در فلسفه کانت به همون تقابل سوبژه دکارتی به تقابل نومن و فنومن تبدیل میشه میاندیشن. یعنی اینا جزء مبانی پذیرفته شده در واقع روشنفکران به اصطلاح دینی است که ما به خود نومن دسترسی نداریم، ما فقط به فنومن دسترسی داریم. ما به نومن جهان دسترسی نداریم، ما به فنومن جهان دسترسی داریم. ما به نومن دین دسترسی نداریم، ما به پدیدار دین، به معرفت دینی فقط به اصطلاح دسترسی داریم. تمایز خود دین و معرفت دینی در واقع تکرار تمایز نومن و فنومن کانتی یا نمای تمایز به اصطلاح سوبژه ابژه به اصطلاح دکارتی است. این مهم نیست که فلان روشنفکر دینی بگوید من کانتی دکارتی هستم یا بگوید من کانتی دکارتی نیستم، من کواینی هم. خود کواین هم یک کانتی دکارتیه. خود کواین هم در واقع در چارچوب سوبژکتیویسم جدید میاندیشه. و چون دوستان بحثشون تا سطح یک بحث متافیزیکی فلسفی ارتقا پیدا نمیکنه و در واقع بحث رو در سطح دنبال میکنن، فکر میکنن اگر این که مثلا فردی بگوید که من کانتی دکارتی نیستم، این دلالت میکنه برای اینکه او کانتی دکارتی نیست، درست که یک چنین پیوندی وجود نداره. میتوانم من هر نوع پیوند میان اندیشه خودم رو فرضاً با ارسطو انکار بکنم، اما در بطن تفکرم من اسیر اسانسیالیسم ارسطویی باشم. میتوانم من رابطه خودم رو با اندیشه های جدید، با سوبژکتیویسم جدید، با آگاهی بنیادی جدید به اصطلاح انکار بکنم، اما تا مغز و استخوان اندیشه های من در همان چارچوب سوبژکتیویسم جدید و آگاهی بنیادی فلسفه های جدید. آقای جمشیدپور در واقع دو مقدمه رو از من ذکر کردن، بعد به کمک این دو مقدمه یک نتیجه گیری کردن و سپس میکوشن در واقع به نقد این استدلال من بپردازن. مطابق توضیحاتی که دقایق پیش دادم، مطابق گزارش آقای جمشیدپور از سخنان من، ایشون میگن از نظر عبدالکمی یک مقدمه الف وجود داره، یک مقدمه ب وجود داره که این دو مقدمه به یک نتیجه گیری جیم منتهی شده و ایشون در واقع هم صغرای منو نقد میزنن هم کبرای منو نقد میزنن و لذا میخوام بگن نتیجه گیری غلطه. در واقع کبرای قیاس اینه که همونجور که گفتم از نظر من مطابق گزارش آقای جمشیدپور، عقلانیت دکارتی کانتی با دین و دینداری ناسازگار است. خب اینو راجبش بحث کردیم. مقدمه دوم، روشنفکران دینی به عقلانیت دکارتی کانتی باور دارند. خب در مورد این هم بحث کردیم. حالا اگر ما بپذیریم از این دو مقدمه که عقلانیت دکارتی کانتی با دین و دینداری ناسازگار است، مقدمه اول، و مقدمه دوم روشنفکران دینی به عقلانیت دکارتی کانتی باور دارند، نتیجه استدلال این خواهد بود که در نتیجه اون دو مقدمه، اندیشه روشنفکران دینی با دین و دینداری ناسازگار است. من با این نحوه استدلالی که آقای جمشیدپور از مثلا اندیشه های من تقلید کردن، من تا اینجا مخالفتی ندارم. بعد ایشون توضیح دادن که از سخنان عبدالکریمی در این پرسش و پاسخ و سایر آثار وی میتوان دریافت که مراد او، یعنی مراد عبدالکریمی، از عقلانیت دکارت کانتی همان ایده محدود بودن نظری فاهمه بشری به قلمرو پدیدارها و ناممکن بودن شناخت امور متعالی است. این هم هست، اما صرفا این نیست. من معتقدم که تفکر دینی عبارت است از اعتقاد به اینکه یک حقیقت استعلایی در این جهان هست و انسان نسبت به این حقیقت استعلایی گشوده است و انسان میتواند در این حقیقت استعلایی خانه بکنه، آنگونه که این حقیقت استعلایی در زبان، در اندیشه، در احساس و در کنش فرد مؤمن خود رو آشکار بکنه. خب یعنی من اندیشه متافیزیکی به طور کلی و عقلانیت متافیزیکی به طور کلی و عقلانیت دکارتی کانتی رو به معنای خاص در واقع صرفاً به این اعتبار که اینها اندیشه ما رو محدود به قلم و پدیدارها و ناممکن بودن شناخت امر متعالی میکنن رو صرفاً به این اعتبار سکولار نمیدونم، گرچه این هم تعبیر دیگری است. خب حالا ایشون در ادامه میگن که این کانته که در جدل استعلایی در نقد عقل محض معتقده که ما هم برای وجود خدا و بقای نفس دلیل داریم و هم دلایل مخالف داریم که نشون بده وجود خدا و بقای نفس وجود نداره. بس این از نظر کانته که ما دلیلی بر وجود خدا نداریم، دلیلی بر بقای نفس و جهان پس از مرگ نداریم. اما مثلا کانت، عذر میخوام، دکارت در واقع امکان استدلال بر وجود خدا رو میپذیره و از حامیان معبد و طبیعه عقل گرایان است. لذا اینکه من نام دکارت رو در کنار کانت میارم کاملا گمراه کننده است. بعد هم ایشون در واقع در مقام یک معلم فلسفه به من میفرمایند که به دلایلی اینجا جای بحث پرداختن به این ظرایف فلسفی نیست که، و عبدالکریمی هم به این ظرایف فلسفی در واقع بی توجه بوده. خب شاید شایسته تر بود، شاید شایسته تر بود که آقای جمشیدپور یه مقداری هم در واقع با ادبیات دیگری بحث میکردن و انقدر زود به صلاح حکم نمی کردن، که شاید عبدالکریمی نمی فهمیده که مثلا کانت در واقع اعتقاد به وجود خدا رو براش دلایل نظری قائل نیست، اما دکارت قائله. ببینید آقای جمشیدپور و خیلی های دیگه فکر میکنن که هر کس به وجود خدا اعتقاد داره در واقع دیندار است. اصلا چنین نیست، اصلا چنین نیست. مطابق تلقی من خیلی از مؤمنان، خیلی از نمازخوانان، خیلی از نماز شبخوانان، خیلی از قرآن خوانان به ذات سکولار هستن. معرفت دینی معرفت از نوع خاصی است. اینکه شما اعتقاد داشته باشید خدا هست، اینکه دلالت بر دیندار بودن نمیکنه. اینکه دکارت به امکان استدلال بر وجود خدا قائله، اینکه دکارت طرفدار معبد و طبیعی عقل گرایانه است، این معبد و طبیعی عقل گرایانه خود به ذات سکولاره. تفکر متافیزیکی یک نوع تفکر سکولاره، اهم از اینکه به خدا اعتقاد داشته باشه یا به خدا اعتقاد نداشته باشه. اختلاف تفکر سکولار و تفکر غیر سکولار در این نیست که یکی به خدا اعتقاد داره و یکی به خدا اعتقاد نداره، بلکه تفاوت در سنخ اون معرفت متافیزیکی و معرفت دینیه. یعنی معرفت متافیزیکی نوعی از معرفت از نظام اپیستمیک خاصی داره که با نظام معرفت دینی کاملا متفاوته. سخن بر در سر این نیست که عبدالکریمی با بعضی از ظرایف فلسفی آشنا نیست. صحبت بر سر این است که آقای جمشیدپور عزیز و بسیار از دوستانی که در حوزه روشنفکری به اصطلاح دینی در واقع تنفس میکنن، اساساً به دلیل اینکه در چارچوب تفکر غیر تاریخی دکارتی کانتی میاندیشند، با نوع دیگری از تفکر آشنا نیستن و صرفاً به مونیسم معرفت شناختی قائلن، به این معنا که صرفاً با یک نوع نظام معرفتی که اون هم معرفت متافیزیکی در معنای ارسطویی دکارتی کانتی باشه در واقع آشنایی دارن. یعنی یک نوع معرفتی که مبتنی بر یک نوع راسیونالیسم منطقی است و مبتنی بر یک نوع لوجیسیسیسم، یعنی منطق گرایی و منطق پرستی است، و با نوع دیگری از معرفت که حکمت شرقی را تشکیل میده و این حکمت شرقی و تفکر معنوی به هیچ وجه به اصطلاح با تفکر راسیونالیستی به اصطلاح متافیزیکی سازگار نیست، دوستان آشنایی ندارن. و اصلا چنین نیست که فرضاً چون دکارت به خدا اعتقاد داره بس دکارت یک نوع به اصطلاح تفکر دینی داره. اصلا محل نزاع اینجا نیست و به اعتقاد من آقای جمشیدپور مثل بسیار دیگه اساسا هسته اصلی بحث رو متوجه نشده. آقای جمشیدپور در بیان ملاحظاتشون ادامه میدن که بر اساس تفاسیر متعارف از دین و دینداری امکان شناخت و تجربه خدا منتفی نیست. ایشون به ما گوشزد میکنن که نه فقط پیامبران و عارفان خدا، نه فقط پیامبران و عارفان خدا را در تجربه خودشون یافتن، بلکه دینداران معمولی و فیلسوفان نیز میتوانن به قدر تجربه های دینی و به قوت استدلال های فلسفی خدا رو بشناسن. اما مشکل اصلی استدلال عبدالکریمی در این مقدمه دومه. یعنی در کجا؟ یعنی که آیا به راستی سروش، شبستری، ملکیان و نراقی به سوبژکتیویسم کانتی معتقدن؟ ایشون میخواد بگه نه چنین نیست. آیا اونها معتقدن که هیچ انسانی نمیتواند با استدلال‌های فلسفی و تجربه‌های دینی خدا را بشناسد؟ دوستان اعتقاد ایش آقای جمشیدپور اعتقاد دارن که نه. یعنی همه چهره‌های موسوم روشنفکری دینی مثل دکتر سروش، آقای شبستری، آقای ملکیان و آقای نراقی معتقد که انسان با استدلال‌های فلسفی میتونه با تجربه دینی خدا رو بشناسه. ایشون معتقدن این اندیشه که این مقدمه که عبدالکریمی میگه که در واقع روشنفکران دینی در چارچوب تفکر کانتی و دکارتی فکر میکنن، در واقع هیچ نوع گواهی برای سخن خودش نمیاره. ببینید من فکر میکنم در دقایق پیش به این ادعا در واقع کوشیدم استدلال بکنم، یعنی بحث فیلولوژیک نکردم، عباراتی از دوستان نیوردم. خب میشه اینها رو به اعتقاد من کاملا پیدا کرد، چنان که دوستانی مثل آقای موثق وارد بحث شدن و پاری از عبارات دکتر سروش رو نقل کردن که کاملا نشون میده ایشون در همون چارچوب تفکر دکارتی کانتی میاندیشن. آقای موثق به درستی اشاره کرده بودن که دکتر سروش در جایی نقل بکنه اگر امروز کسی در یک محفل فلسفی جدی مدعی اثبات وجود خدا شود به او میخندند. این دقیقا در واقع باستا به همه اندیشه کانتی است که ما نمیتوانیم وجود خدا رو اثبات بکنیم. همچنین دکتر سروش از بالا رفتن استاندارد حصول یقین و از فقدان ملاک برای اصابت به حق واقع سخن میگن. این همون در واقع این که ما به حق واقع نمیتونیم برسیم تکرار همون سخن کانته. ما به نومن نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم و این که ما به حق واقع نمیتونیم برسیم از نظر دکتر سروش این همون تراژدی قوه فاهمه است که در جستجوی حقیقته اما ملاک اثباتی برای حقیقت نداره. یعنی ما میتوانیم در واقع ادله فیلولوژیک نسخه شناسانه زیادی میتوانم من به اصطلاح از آثار دکتر سروش، آقای ملکیان، آقای شبستری و آقای سروش دباغ و دیگران پیدا کنم که نشون بدم اینها چگونه بر اساس در چارچوب سوبژکتیویسم کانتی دکارتی به اصطلاح می اندیشن و در اون چارچوب به اصطلاح تنفس میکنن. اما نکته اینجاست که تفکر فلسفی اگر آقای جمشیدپور نگن عبدالکرمی ابهام مبهم سخن میگه و البته آقای جمشیدپور باید حرفای من رو در این خصوص بشنوند در کلاسای من اگر حضور داشتن، تفکر متافیزیکی به ذات سکولاره. حالا اهم از این که از طریق این تفکر متافیزیکی شما بکوشید وجود خدا رو اثبات کنید و چه بکوشید که وجود خدا رو انکار کنید، اهم از این که با تفکر فلسفی بتوانید در واقع وجود خدا رو اثبات کنید یا نتوانید وجود خدا رو اثبات کنید. سکولار بودن یا دیندار بودن در این نیست که ما بتوانیم به وجود به خدا اعتقاد داشته باشیم یا نه، یا بتوانیم برای وجود خدا استدلال بکنیم یا نه. اساسا این نوع استدلال ورزی متافیزیکی به ذات سکولاره و با تفکر دینی که از سنخ دیگری است به اصطلاح تمایز داره. اینکه دوستانی بر تجربه دینی تکیه میکنن، یعنی دوستان موسوم به روشنفکری بر تجربه دینی تکیه میکنن، باید به لحاظ اپیستمیک برای ما مشخص کنن که این تجربه دینی چه تجربه است و با دیگر اجزای تفکر اونها چگونه جمع میشه. چطور من میتوانم به لحاظ فلسفی به اصطلاح آگاهی بنیاد باشم و معتقد باشم بشر نمیتواند به آن سوی آگاهی دسترسی پیدا بکنه، به معرفت دیگری در واقع در فراسوی تفکر مفهومی گذاری دست پیدا کنه و به یک نوع تجربه و در همان حال به یک نوع تجربه دینی معنوی هم که تجربه در واقع فراسوی اندیشه های گذار محور و اندیشه های مفهومی است قائل باشم. چگونه میتوانم جمع بکنم؟ یعنی فرض کنید اگر دکتر سروش از مولانا صحبت میکنن، اگر از عرفان صحبت میکنن، این عرفان رو چگونه با دیگر اجزای معرفتی خودشون سازگار میکنن؟ این عرفان در کجای قبض و بسط تئوریک شریعت خودش رو نشون میده؟ این سوالی است که باید دوستان بهش بپردازند. آقای جمشیدپور ادامه میدن. آقای جمشیدپور بحث اصلیشون در اون مقدمه دومی است که بیان کردن، یعنی این ادعا که روشنفکران دینی در چارچوب اندیشه دکارتی کانتی میاندیشند. ایشون معتقدن که عبدالکریمی هیچ دلایلی برای این سخن نیاورده که فکر میکنم در این جلسه من ادله رو نشان دادم. بر اساس اینکه من ادله برای مقدمه دوم نیاوردم، یعنی اینکه نتونستم نشون بدم که روشنفکران دینی در چارچوب تفکر دکارتی کانتی میاندیشن، نتیجه گرفتن که نتیجه گیری من که روشنفکران دینی تفکرشون سکولاره موقتا ناکام و عقیمه. البته ایشون محبت کردن، یک آوانسی هم به من دادن، گفتن البته این دقیقه منطقی رو فراموش نکنیم، این که عبدالکریمی تا حالا نتونست دلیل بیاره به هیچ وجه به این معنا نیست که اساسا دلیلی برای این وجود نداره. و البته ما منتظریم که عبدالکریمی ادعاهای خودش رو که تا کنون بلا دلیل بوده در آینده دلیل بیاره که چرا باید بگیم روشنفکران دینی در واقع در سنت تفکر دکارتی کانتی میاندیشن. بعد ایشون ادامه میدن که البته مطلب به همین جا هم ختم نمیشه. مقدمه عبدالکریمی، مقدمه دوم عبدالکریمی، یعنی این سخن که روشنفکران به اصطلاح دینی ما و در سنت تفکر عقلانیت جدید و سنت تفکر دکارتی کانتی میاندیشن، ایشون معتقده که دست کم در مورد سروش، دکتر سروش، در واقع ما شواهدی هم بر ضد این ادعا داریم. و ایشون معتقدن که هر کس با نوشته ها و سخنرانی های دکتر سروش آشناست میدونن که دکتر سروش هم به امکان معبد و طبیعی عقلی معتقدن و هم به امکان تجربه های دینی، یعنی ایشون هم بر معبد و طبیعی عقلی دست میگذارن و هم بر روی امکان تجربه های معنوی، عارفانه و دینی، و این رو در مکتوبات مختلفشون نشون دادن و استدلال میکنن که، یعنی ادامه میدن آقای جمشیدپور که 5 سال پیش بود که دکتر سروش در یکی از سخنرانی خودشون از شکلی از استدلال های جهان شناختی، استدلال وجوب امکان به سود وجود خدا دفاع کردن و همچنین دکتر سروش در کانال های تلگرامی خود، در کانال تلگرامی خودشون در پاسخ به این پرسش که آیا نظرگاه فلسفه کلامی او متأثر از نگرش کانتی دکارتیس یا نه، نوشته است من کانتی نیستم و به برهان پایبندم، در عرفان هم تا آنجا پیش می روم که به خرد ستیزی نیفتم. بعدم اضافه کردن که شاید انگیزه طرح این پرسش متأثر از نقد های پیشین عبدالکریمی به دکتر سروش بوده باشه. بعدم میگن والله اعلم. ببینید خب تمام صحبت بر سر اینه دیگه. دکتر ببینید، دکتر سروش هم بر روی عرفان و مولانا دست میگذارن و از سوی دیگه در واقع بر ماورا طبیعی عقلی در چارچوب تفکر دکارتی کانتی دست میگذارن. اولا اینکه دکتر سروش میفرمایه من کانتی دکارتی نیستم، خب فهم ایشون از خودشونه و من در مقام خوانشگر متن ایشون میتوانم با رأی ایشون موافق نباشم و گفتم که خواننده حق انحصاری تفسیر متن خودش رو نداره و به نظر من دکتر سروش در واقع یک نوع مواجهه متافیزیکی با این مسئله ندارن و باید برای ما مشخص کنن که چه چیز باعث میشه که ایشون از سنت تفکر دکارتی کانتی فاصله بگیرن. اختلافاتشون این که من کانتی نیستم که کفایت نمیکنه، ایشون باید بگن کجاها از کانت فاصله میگیرن، اون هم در بصیرت های بنیادی کانتی، یعنی این تعارض نومن و فنومن در اندیشه ایشون چگونه به اصطلاح حل میشه و اگر این شکاف بین نومن و فنومن رو ایشون نمیپذیرن و به نحوی پر میکنن، بس قبض و بس تئوریک شریعت رو که مبتنی بر تعارض نومن و فنومن و سنویت نومن و فنومنه و اینکه ما به ذات دین دسترسی نداریم و فقط به معرفت دینی دسترسی داریم، این رو چیکار میکنن؟ چگونه میشه اینها رو با هم جمع کرد؟ ببینید انسان یک موجود بسیار بسیار پیچیده است. انسان میتواند در اندیشه خود خیلی از امور ناسازگار رو با همدیگه جمع کنه. برای مثال میخوام بگم، بلا تشبیه مثال مناسبتری در ذهنم نیومد و شاید حالا مثالهای دیگه هم به ذهنم بیاد. گفته میشه به اصطلاح هگل فینو انیمال بود و حتی گرایشات گیاهخواری داشت، یعنی او حیوانات رو نمیکشت و برای حیوانات ارزش قائل بود، اما در همان حال بزرگترین جنایات رو در حق بشریت کرد. خب این بشره، این دازاینه. انسان خیلی پیچیده است که میتواند وجوه بسیار متعارض و متناقضی رو با هم جمع کنه. من یک داعشی رو در یکی از کتاب‌ها خوندم، یک داعشی وقتی تلویزیون نگاه می‌کرد، فرضاً اگر بی بی سی رو نگاه می‌کرد، وقتی گوینده زن می اومد یک پرده ای مینداخت تا گوینده زن رو نبینه و دچار به اصطلاح گناه و معصیت نشده باشه. اما همین داعشی که حاضر نیست به چهره یک گوینده زن نگاه کنه، کنیز جنگی داشت، برده در واقع جنگی داشت و چند تا از دختران کرد یا دخترانی که در واقع ایزدی بودن رو به عنوان کنیز جنسی، دختران بسیار خردسال رو حتی به عنوان کنیز جنسی از اونها بهره برداری جنسی میکرد. ببینید اینها تعارضات و پارادوکس هایی است که در انسان وجود داره. ببینید مسئله این نیست که فردی به نام دکتر سروش چگونه در بر اساس روانشناسی خاص خودشون، بر اساس نوع تربیت خودشون می توانن هم در یک چارچوب عقلانیت دکارتی کانتی بیاندیشن و هم در واقع استاد عرفان باشن، استاد مثنوی باشن، حتی اهل تهجد و نماز شب باشن. اینها کاملا به لحاظ روانشناختی و فردی امکان پذیر است. بس بر سر این است که به لحاظ متافیزیکی، به لحاظ حکمی و فلسفی، این عرفان ما در کجای نظام اپیستمیک ما قرار میگیره. ببینید باز یک مثال دیگه ای بزنم. امروز بسیاری از روحانیون ما، یعنی اکثر قریب اتفاق روحانی ما، از ثمرات دنیای جدید استفاده میکنن، یعنی سوار هواپیما میشن، از موبایل، از کامپیوتر استفاده میکنن و فرض کنید به دستاوردهای پزشکی جدید احترام قائلن و استفاده میکنن. اما اینکه یک مرجع تقلید سنتی فرضاً به بیمارستان میره، از دستاوردهای علمی جدید استفاده میکنه، یک مسئله است. و اینکه نظام معرفت علمی جدید در کجای نظام اپیستمیک این مرجع تقلید سنتی قرار داره، یک مسئله دیگه است. اینکه تجربیات حاصل از علوم جدید در کجای علم اصول و علم فقه این روحانی میگنجه، یک مسئله دیگه است. آره، یک روحانی میتونه برای علم جدید احترام قائل بشه، از اون دستاوردها هم استفاده کنه، اما هیچ روزنی در اندیشه او پیدا نکرد که این علم جدید در نظام معرفتی او در واقع رسوخ بکنه. چرا که اگر رسوخ بکنه، کل نظام اپیستمیک سنتی این مرجع تقلید یا روحانیت ما رو دگرگون خواهد کرد. بس بر سر این نیست که چطور آقای دکتر سروش در شخصیت خودشون اینها رو با هم جمع میکنن، چون انسان یک موجود پیچیده است، همه چیز رو همه چیز میتونه جمع کنه. بحث اینه که در یک پروسه تاریخی، در یک فرایند تاریخی، چگونه ممکن است که این عناصر با هم جمع شن، که به اعتقاد من در نسل‌های بعدی که از دانشجویان دکتر سروش بودن، به تدریج این گرایشات عرفانی خاموش میشه و اون گرایشات به اصطلاح متافیزیک عقل محور منطق، به اصطلاح محور و منطق پرست متافیزیکی در واقع غلبه پیدا میکنه و این وجوه عرفانی در نسل های بعد کمتر و کمتر میشه. خب بقیه بحث های آقای جمشیدپور فکر میکنم دیگه یک مقدار حالت جدلی داره و یه مقدار بار فلسفی و متافیزیکیش کمه. ایشون میگن شاید ما بتوانیم جواب عبدالکرمی رو حدس بزنیم، این که عبدالکرمی گفته سروش به اصطلاح در چارچوب تفکر دکارتی کانتی می اندیشه و در این حال به اصطلاح این مسئله که دکتر سروش بر روی عرفان دست میگذاره، ایشون میگن که احتمالا وقتی به عبدالکرمی بگیم که سروش خودش رو کانتی نمیدونه، عبدالکرمی جواب خواهد داد که اینها سخنان ظاهری دکتر سروشه و سروش در واقع کانتیه و اندیشه های دکتر سروش لوازم و نتایج کانتی داره. بعد ایشون میگن خود این ادعا که عبدالکرمی میخواد بیان بکنه که اندیشه سروش نتایج و لوازم دکارتی کانتی داره، ادعای جدیدیه که باید عبدالکرمی اون رو اثبات بکنه، که فکر میکنم دیگه این بحث رو تکرار کردیم. بعد همچنین میگه در مورد آقای شبستری و آقای دکتر نراقی هم عبدالکریمی ادعا میکنه که اونها به فلسفه نظری کانت و لوازممون یعنی امتناع معابد طبیعی عقلی و تجربه امتناع تجربه دینی معتقد باشن. ببینید وقتی من میگم اینا چارچوب کانتیان حتما این نیست که در واقع امتناع معابد طبیعی عقلی رو بپذیرن. گفتم تفکر متافیزیکی به ذات سکولاره و این دوستان با سنخ دیگر از تفکر یعنی آنچه که اسمشو میذارن تجربه دینی در واقع با این سنخ از تفکر شرقی تفکری که از سنخ تفکر عقلی نیست چندان آشنایی ندارن و اون رو در واقع وارد نظام اپیستمیک خودشون نمی کنن. به هر حال باز آقای به اصطلاح باز آقای جمشیدپور می فرماین ادعایی است که بر عهده عبدالکریمی است که اون رو اثبات بکنه. آقای جمشیدپور خب سخنانشون رو ادامه دادن در مورد آقای ملکیان، در مورد آقای شبستری و بقیه مفاهیم من رو، مثل این که گفتم خدای روشنفکری دینی خدای مرده است. بعد ایشون میگوین که خب مرگ خدا به چه معناست، این خدای مرده به چه معناست و ما چه معیاری داریم که خدای مرده است یا خدای زنده است. خب نشون میده که باز همون نکته ایست که در ابتدا بیان کرده و اون که مفاهیم کانتکچوالایز هستن و هر مفهومی در جایی قرار داره. خدای مرده یعنی خدایی که صرفا در سطح فاهمه است اما با جان مؤمن کاری نمی کنه و در واقع یک نوع شور دینی برای تحقق یک زندگی دینی رو به فرد نمی بخشه. خدای زنده خدایی است که در واقع در کنش، در رفتار، در عمل و در گفتار فرد مؤمن خود رو آشکار میکنه. اساسا هیچ یک از این متفکران در واقع به یک چنین تجلی، در واقع به ظهور یک چنین تجلی قائل نیستن و اگر بگن قائلیم نشان نمیدن که از چه طریق و بر اساس کدام نوع انسان شناسی، وجود شناسی و معرفت شناسی امکانی برای این تجلی خداوند در لسان، در ذهن، در احساس و اندیشه و کنش آدمی وجود داره. من فکر میکنم در همین حد به اصطلاح شاید یک کلیتی رو در مورد اندیشه های آقای جمشیدپور عرضه کرده باشیم. بحثایشون و خیلی بیشتر از اینه ولی کلیتش همینه دیگه. کلیتش همینه که ایشون در یک سنت فکری قرار گرفتن و به این امر خودآگاه نیستن که آنچه که ایشون بیان میکنه بر اساس پاره‌ای از مفروضاتی است که در اون سنت فکری متافیزیکی در واقع مفروض گرفته شده و آنچه که برای ایشون مبهم یا بی‌معنا به نظر میاد بر اساس اینکه نظام اپیستمیک دیگری وجود داره که ایشون به دلیل فقدان نگاه تاریخی و فقدان این نظر که ما نظام های اپیستمیک گوناگون داریم و نظام اپیستمیک دینی اساسا با نظام اپیستمیک متافیزیکی یکی نیست و به همین دلیل تفکر متافیزیکی به ذات سکولاره چون اساسا با تفکر دینی کاملا تمایز داره، در واقع خیلی از این تعابیر من رو مبهم دونستن. ایشون سکولاریسم رو گویی نوعی بی خدایی تلقی کردن در صورتی که از نظر من سکولاریسم قائل شدن به یک نوع معرفتی است که در واقع معرفت معرفت قدسی نیست، یعنی امکان یک نوع معرفت قدسی رو از اساس امکان پذیر نمیدونه، امکان نوعی معرفت معنوی رو از اساس امکان پذیر نمیدونه. اگر دوستان اجازه بدن حالا یه مقدارم به دلیل خستگی من بحث رو همینجا خاتمه بدیم به کمک همین نکاتی که در دو جلسه در مورد اندیشه های آقای جمشیدپور صحبت کردم فکر میکنم خطوط کلی بحث شکل گرفته باشه و بر اساس گفته های این جلسه و بحث های دیگری که من در پاری از سیاه مشقام عرضه کردم دوستان میتونن بقیه بحث رو خودشون ادامه بدن و در ذهنشون این دیالوگ رو ادامه بدن و شکل بدن.